بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخچه انقلاب ایرانی در عصر جدید عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 2. 50 سال حکومت پهلوی. رضاخان با سرکوبی و به خاک و خون کشیدن نهضت جنگل و مردم گیلان که هم نژاد خود او بودند به استعمار غرب ثابت کرد که برای رسیدن به قدرت و حفظ آن از هیچ جنایتی عبا ندارد و بدین گونه استحقاق خود را به انگلیسی ها اثبات نمود و کاندیدای سلطنت گردید. همانطور که بعد از به قدرت رسیدن هم برای اجرای برنامه‌های بریتانیا و منافع آنها همچون یک نماینده تامل اختیار ملکه انگلیس عمل کرد و هرگاه هم که آنها کلاهی می‌خواستند او سر به نزدشان می‌فرستاد. رضا شاه دیوانه قدرت بود و جز قلدری و سرکوب و قتل و غارت هیچ روشی دیگر نمی شناخت. و عجبا که در اندک مدتی محبوب اکثر مردمان شد و با توسل به خشونت توانست ملوک و طوایفی دوران احمد شاه را پایان بخشد. او با اینکه بر اساس قانون اساسی مشروطه به سلطنت رسیده بود ولی کمترین توجهی به این قوانین نداشت و در استبداد و یکتازی از شاهان قاجار هم سبقت جست. نمایندگان مجلس را یا خرید و یا خانه نشین کرد و یا تبعید و ترور نمود و ناموس مردم را در خیابان بی‌حجاب کرد و خیلی زود مردم به این امر تن در دادند. او در مدت کوتاهی در سراسر ایران هر ملک و مزرعه و کاخ و کالای با ارزشی دید به تصاحب خود درآورد و عمده درآمد حاصل از نفت را از بانک‌های بریتانیایی مستقیما به حساب خود در بانک‌های خارجی واریز می‌نمود. او خاک ایران را مایملک خاندان خود می دانست و بدین لحاظ هیچ شاهی در تاریخ ایران تا این حد به غارت آشکار اموال مردم نپرداخته بود و به همین دلیل خاندان پهلوی عمر تاریخ سلطنت را در ایران به پایان رسانید، زیرا مشابه همین سیاست در دوران حکومت پسرش ادامه یافت. سلطنتی مزدورتر و اجنبی پرستتر از پهلوی در کل تاریخ جهان گزارش نشده است. او و پسرش آشکارا به دست بیگانگان بر سر قدرت آمدند و رضا هرگاه حمایت بیگانگان به هر دلیلی اندک کاهشی می‌یافت، آنها هم از کشور می‌گریختند تا با حمایت یک دولت بیگانه دیگری بازگردند. در دوران پهلوی مردم ایران به زور سرنیزه و به هزار دسیسه فرنگی شدند و اعتقادات و رسوم مردم علناً سرکوب شد. مبارزه با حجاب، برپا کردن میخانه ها و اماکن فساد از نخستین اقدامات این حکومت جهت استقرارش در خاک ایران بود و گویی نخستین پیش شرط حمایت بیگانه از این حکومت بود. مبارزه و سرکوب افکار و اعتقادات خلاف غرب یکی از فعالیت های بلا وقفه خاندان پهلوی بود و در هیچ کشوری از این جهان به این حد با اندیشه مبارزه نشد. در اواخر حکومت پهلوی از هر 300 نفر ایرانی یک نفر زندانی اعتقادی بود و از هر 100 نفر یک نفر پرونده اعتقادی در سازمان اطلاعات داشت. خاندان پهلوی دارای اندیشه و هویت و فرهنگی به غایت منجمد و کافر و حقیر بود و هیچ فکری را تحمل نمی کرد و همین امر خود باعث پیدایش انواع اندیشه های انقلابی در کشور شد و همه طبقات اجتماعی را تحریک نمود. خفقان دوران پهلوی به حدی بود که هر فردی در یک خاندان اگر اندک انتقادی به حکومت داشت، کل آن خاندان از هراس جان خود آن فرد را توبیخ و محاکمه و طرد نموده و چه بسا به سازمان اطلاعات معرفی می نمودند. جریانات انقلابی عصر پهلوی. حاکمیت خاندانی تا این حد احمق و غارتگر و بیرحم بر ملتی، آن هم بعد از انقلاب‌هایی چون مشروطه و جنگل و بابیه، در مدت کمتر از نیم قرن داله بر این امر است که این ملت از رهبران و دلسوزان خودش که از جان خود برای سعادت او گذشتند حمایت نکرده است و لذا مجبور به تحمل چنین حدی از ستم و خفقان شده است و صدایش در نمی آید. شاهان ظالم سایه عذاب خدا بر مردمند. مردم ایران از ذات و هویت تاریخی و دینی و الهی خود بی خبر و بیگانند و هر کسی که بر این حق به خود آگاهی می رسد چون خورشیدی می درخشد، ولی مردمان به شکوفایی این ذات خود پاسخگو نیستند و این بدان معناست که مردم ما به هیچ چیزی بیش از خود آگاهی نیاز ندارند. در این دوران چند جریان بیدار و آگاه و انقلابی پدید آمدند که بر علیه خفقان و غارت پهلوی به فعالیت پرداختند. جریان سوسیالیستی، جریان ملی و جریان مذهبی. بانیان این جریان سوسیالیستی کسانی چون دکتر آرایی، ایرج اسکندری، احسان طبری، خسرو روزبه، بیژن جزنی، احمد احمدزاده و امیر پرویز پویان بودند که مجموعاً طیف اصلاح طلبانه تا انقلابی سوسیالیسم مارکسیستی را نمایندگی می کردند که سه حزب معروف و بزرگ را پدید آوردند. نخستین آن حزب عدالت بود که در عصر رضاشاه دچار چپروی های کودکانه شد و رضا به زودی از میان رفت. بعدن حزب توده بود که علناً از شوروی رهبری و هدایت می شد و آخرین و انقلابی ترین آن سازمان چریک های فدایی خلق بود که نماینده سوسیالیسم ایرانی بود و ریشه در فرهنگ ایرانی داشت و وارث نهضت قرامته و حسن صباح بود که البته به لحاظ اعتقادی سکولار و لامذهب شده بود. جریان دیگر ملیون بودند که حزب جبهه ملی را پدید آوردند که بانی نخستین آن دکتر محمد مصدق بود. این حزب بعد از شکست مصدق روی به انفعال و سازش نهاد. جریان سوم هم جریانات مذهبی به رهبری روحانیت بود که کسانی چون مدرس، کاشانی، نواب صفوی و امام خمینی آن را نمایندگی می کردند و حامی برپایی یک حکومت اسلامی بر مبنای شریعت بودند. علاوه بر سه جریان مذکور، جریانات بینابینی دیگری هم به وجود آمدند، مثل جریان ملی مذهبی به رهبری مهندس بازرگان و جریان سوسیالیستی مذهبی که سازمان مجاهدین خلق برجسته‌ترین نماینده تشکیلاتی این جریان بود که فردی به نام محمد حنیف نژاد آن را بنا نهاد که از گروه نهضت آزادی به رهبری بازرگان جدا شده بود و آیت الله طالقانی را هم در حمایت از خود داشت که متفکری روحانی و انقلابی بود. و اما علاوه بر این پنج جریان بایستی از افراد مستقلی نام برد که خود صاحب ایدئولوژی خاصی بودند. این عناصر را میتوان مجموعاً جریان انقلابی یا سوسیالیسم عرفانی نامید که به تدریج طی حکومت پهلوی رخ نمودند و تکامل یافتند که کسانی چون صادق هدایت، جلال آل احمد، دکتر نخشب، محمد تقی شریعتی و پسرش دکتر علی شریعتی را میتوان از عناصر شاخص این جریان دانست. این جریان اخیر دارای ویژگی منحصر به فرد و بی سابقه ای بودند و بر همه جریانات دیگر به طریقی اثر می نهادند و موجب توسعه و تعمیق اندیشه انقلابی و دینی و ملی بودند و در واقع بایستی این جریان را که جریانی بدون حزب بود یک بستر و زمینه مادر دانست که همه جریانات دیگر را به لحاظ فرهنگی تغذیه می کرد و داعیه قدرت و حکومت هم نداشت. و دلسوزترین و عمیقترین و صادقترین همه جریانات بود و به راستی فرهنگ مردم را بنا می بخشید و گل سرسبد و کامل این جریان در وجود دکتر شریعتی تجسم یافته بود که مهمترین اثر را در پیروزی انقلاب 1357 ایفا نمود و در انقلاب هم هیچ سهمی نبرد و منزوی گردید. در دوران حکومت پهلوی سه واقعه انقلابی سر برآورد که فقط سومین آن به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. اولین آن نهضت ملی شدن نفت به رهبری مصدق و کاشانی بود که به دلیل اختلاف بین این دو مردم هم دو شقه شده و حکومت شاه دوم که بر آستانه نابودی قرار گرفته بود دوباره با کودتای آمریکایی به رهبری یک لات زورخانه به نام شعبان جعفری یا شعبان بیمخ به حکومت بازگشت که به راستی تلخ ترین و زشت ترین سیمای هویت ملی مردم ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد که نفاق رهبران و جاه طلبی آنان مردم را مستوجب هدایت شعبان بی مخ نمود. و بعد از این کودتا به مدت ربع قرن کشور ما تحت فرمان هزاران شعبان بی مخ در سازمان ساواک قرار گرفت و شکنجه شد. این دوران را باید دوران حاکمیت بیمخ‌ها و اراذل و اوباش بر کشور دانست. مصدق مردی صادق و میهن پرست و پاک ولی ساده بود، ولی کاشانی مردی پیچیده و جاه طلب بود و میخواست به خاطر حمایتش از دولت مصدق در این دولت وزرایی از خودش داشته باشد، آن هم به طور غیر مستقیم. ولذا این توقع که برآورده نشد موجب شد که کاشانی پشت مصدق را خالی کند و خود را از مهلک بیرون کشد. مصدق به حزب توده نیز امکان فعالیت داد تا در جریان ملی کردن نفت یاورش باشد، ولی این حزب که از خود اراده ای نداشت و از شوروی دستور می گرفت کار شکنی نمود و عملا در جناح کاشانی قرار گرفت و لذا مصدق تنها ماند. برخی از وزرا و فرماندهان نظامی دولت مصدق در خفا مزدور اجنبی و انگلیسی ها بودند و از پشت به او خیانت کردند. ولذا از کابینه مصدق تنها کسی که به او وفادار ماند دکتر فاطمی وزیر امور خارجه بود که شهید شد. و مصدق هم تا آخر عمر در زندان خانگی باقی ماند و جان سپرد و هیچ کس سراغش نگرفت. اگر جاه طلبی آخوندی کاشانی و خیانت حزب توده نمی بود، حکومت شاه در دولت مصدق ساقط شده و تومار سلطنت در ایران برچیده می شد. مصدق پاکترین دولت مرد تاریخ سده اخیر ایران محسوب می شود و لذا همه جریانات بالاخره به صداقت و شرافت او اعتراف نمودند، حتی آخوندها. و اما دومین واقعه انقلابی بزرگ عصر پهلوی، واقعه 15 خرداد 1342 به رهبری آیت الله خمینی بود که انقلابی علیه کاپیتولاسیون یعنی مسئولیت قضایی آمریکاییان در ایران بود و لذا انقلابی ضد استعماری بود. این نهضت نیز به خاک و خون کشیده شد و رهبرش از ایران تبعید شد و تا مدت‌ها به فراموشی رفت و جز اندکی سراغش را نگرفتند. و سومین واقعه انقلاب بزرگ عصر پهلوی در واقع تجدید حیات قیام خرداد 42 به رهبری امام خمینی بود که منجر به پیروزی گردید و نظام سلطنتی برای همیشه از ایران برچیده شد و نظام جمهوری اسلامی پدید آمد. از واقعه خرداد 42 به بعد دو سازمان چریکی برای نخستین بار در تاریخ ایران پدید آمد که به روش مبارزه مسلحانه قصد انقلاب داشت. یکی سازمان مجاهدین خلق به رهبری محمد حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان بود که در سال 1344 تأسیس شد و دیگری سازمان چریک‌های فدایی خلق بود که به رهبری بیژن جزنی، احمد زاده و پویان و مصطفی شعائیان در سال 1349 پدید آمد. اولی دارای ایدئولوژی اسلامی بود و دومی مارکسیستی، ولی هر دو مقصدی سوسیالیستی داشتند و پیرو به مبارزه مسلحانه چریکی در شهرها بودند. در این دوران بعد از سال 42 که دوران انقلاب سفید شاه و اجرای یکی از پروژه‌های آمریکا در ایران بود، چند واقعه دیگر رخ نمود که هرچند انفرادی و به ظاهر کوچک بود، ولی در بیداری و خیزش انقلاب فکری نسل جوان اثر شگرف داشت. یکی واقعه موسوم به سیاه کل بود که تعدادی از جوانان کمونیست در جنگل‌های شمال ایران یک گروه کوچک چریکی تشکیل داده بودند و به پیروی از انقلاب کوبا قصد داشتند که به شهرها حمله نموده و حکومت را ساقط کنند، که البته طرحی کودکانه بود و هنوز آغاز نشده لو رفت و اکثر اعضایش شهید شدند و ما بقیه آن در تشکیل سازمان چریک های فدایی نقش داشتند. این واقعه نقش بس مهمی در بیداری مردم داشت، زیرا برای دستگیری افراد این گروه جایزه‌هایی هنگفت تعیین شده و پوسترهایی از این افراد در سراسر ایران پخش شده بود که این امر تماماً به ضرر حکومت تمام شد و این نهضت شکست خورده را به صورت یک پیام تا قلوب مردم ایران اشاعه داد و پیامش را به مردم رسانید و این خود یک پیروزی غیر مستقیم بود. واقعه دیگر محاکمه گروه خسرو گل سرخی بود که از تلویزیون سراسری پخش شد و رشادت و قدرت ایمان گل سرخی در دفاعیش همچون یک انقلاب روح مردم را متأثر نمود و انقلابی ساخت. این واقعه کوچک که به اعدام گل سرخی و همرزمش دانشیان انجامید، در بیداری انقلابی مردم ایران اثری عظیم و معجزه آسا داشت و در واقع یک پیروزی بسیار بزرگتر از پروژه شکست خورده این گروه حاصل شد. این گروه قصد داشتند که شاه یا فرح و ولیعهد را به گروگان بگیرند و از این طریق همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. این زندانیان چند سال بعد آزاد شدند و انقلاب مردم پیروز شد. واقعه سوم ماجرای حسینیه ارشاد به رهبری دکتر شریعتی بود که عمر کوتاهی داشت و به زندان شدن شریعتی انجامید، ولی این واقعه موجب شد که همه آثار دکتر شریعتی در سراسر ایران و بلکه خارج از کشور دست به دست بچرخد و تکثیر شود. این واقعه زمینه فرهنگ و خود آگاهی ملت ایران در عرصه انقلاب بود و با مرگ شریعتی در خارج از کشور به انفجار رسید. شاید مرگ یا شهادت هیچ انقلابی تا این حد موجب انقلاب نشده باشد که مرگ شریعتی شد. مرگ شریعتی مهمترین اثر در خیزش مردم ایران را داشت که تحت رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. به طور خلاصه می توان گفت که کاشت بذرهای انقلاب به واسطه افراد و گروه‌های مذکور بعد از سال 42 انجام گرفت و برداشت این محصول نصیب امام خمینی شد که خود یکی از آغازگران آن در سال 42 بود و هیچ کس چون او لایق و مستحق این برداشت هم نبود که زنده مانده باشد. به غیر از افراد و جریانات مذکور بایستی چند مورد دیگر را هم نام برد که در بیداری و خیزش انقلابی مردم مؤثر بود. آیت الله طالقانی، یک پیر مرد روحانی و مفسر خلاق و بدیع قرآن و معلم سازمان مجاهدین که حدود 2/3 از عمرش را در زندان و تحت شکنجه‌های مخوف قرار گرفته بود، یکی از افرادی بود که به تنهایی در بیداری و جوشش انقلاب مردم اثری شگرف داشت و چیزی در حد دکتر شریعتی نقش ایفا نمود. او چون شریعتی و پدرش اساساً معلم انقلابی قرآن و اسلام بود و در میان روحانیون در پاکی و تقوا و تواضع و عشق به مردم همتا نداشت و در معرفت قرآنی نیز کسی به مقام او نمی رسید. او از سلاله میرزا کوچک خان، سید علی محمد باب و حسن صباخ بود. بعد از طالقانی بایستی از شهید آیت الله سعیدی و قفاری و نواب صفوی نام برد که جملگی در زیر شکنجه‌هایی هولناک شهید شدند و عجب که شکنجه‌گر روحانیون انقلابی در زندان کسی به نام پرویز ثابتی، یک بهائی بود که رئیس عملیاتی ساواک بود و مستقیماً از سازمان سیا دستور می‌گرفت و قبل از شاه از ایران گریخت. قابل ذکر است که در حکومت پهلوی دوم اکثر ارکان مملکت در دست بهائیان بود که 1% مردم را تشکیل می‌دادند. حدود 10 سال آخر از حکومت پهلوی هویدا نخست وزیر بود که یک بهائی لواطگر بود و در دولت او چند وزیر بهائی حضور داشتند و علاوه بر این ریاست شرکت نفت و ریاست اجرایی سازمان اطلاعات و امنیت نیز در دست بهائیان بود. حکومت پهلوی دوم در واقع حکومت بهائیان بود که جملگی مزدوران اسرائیل بودند و در واقع حکومت پهلوی دوم یک حکومت علناً صهیونیستی بود که خود شاه هم در آن یک بازیچه بود و به واسطه همانها تباه و رسوا و منفور مردم شد و آنها قبل از شاه گریختند و بخش عظیمی از سرمایه مردم به همراه دربار به غارت رفت. علاوه بر جریانات مذکور، سازمان‌های دانشجویی خارج از کشور در اروپا و آمریکا در آگاهی بخشیدن به جوانان و برپایی تظاهرات بر علیه شاه در خارج از کشور و رسوایی رژیم شاه در سطح جهان نقش بسیار ارزنده و سازنده‌ای داشتند که 2 سازمان کنفدراسیون جهانی و اتحادیه انجمنهای اسلامی در رأس قرار داشتند. همین جوانان در رهبری واقعی نوفل‌لوشاتو و یاری دادن به امام خمینی در فرانسه و پخش پیام او در سراسر جهان بسیار تعیین کننده بودند و همین جوانان به همراه امام و بعد از او به ایران آمده و رهبری تظاهرات بر علیه رژیم شاه را در شهرهای بزرگ بر عهده گرفتند و شعارها را انقلابی تر نمودند. این 2 سازمان به مثابه شعبات خارج از کشور 2 سازمان چریکی مجاهدین و فداییان و حسینیه ارشاد بودند که پیام و آثار این جریانات را در خارج انتشار داده و به داخل کشور نیز ارسال می کردند. نقش این جریان مذکور در انقلاب به کلی نادیده گرفته شده و اکثر رهبرانش بعد از انقلاب اعدام شدند و یا از گردونه انقلاب خارج شده و خانه نشین گشته و یا به خارج بازگشتند. در واقع باید گفت که به غیر از انگشت شماری از روحانیون انقلابی که نامشان ذکر شد، ما بقیه کالبد روحانیت آخرین جریانی بودند که به انقلاب پیوستند، زیرا همه مراجع دینی مخالف انقلاب بودند و روحانیون انقلابی را طرد و لعن می کردند و حتی کسی چون دکتر شریعتی را مرتد اعلان نمودند و به امام خمینی هم میلی نداشتند و برخی از آنان در خفا با دربار ارتباط داشتند. به هر حال شاهدیم که از نهضت باب تا انقلاب اسلامی 1357 تقریبا همه نهضت‌های انقلابی به رهبری روحانیت شیعه بر سنت سباهی بوده است. باب، سید جمال، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ فضل الله نوری، میرزا کوچک خان جنگلی، مدرس، کاشانی، خمینی، طالقانی، منتظری، قفاری، سعیدی و امثالهم. در واقع باید گفت که حسن صباح پدر اسلام و تشیع و عرفان و روحانیت انقلابی است. حتی ماهیت اندیشه و سنت عمل انقلابی افراد و گروه های غیر روحانی و حتی به ظاهر غیر اسلامی هم برخواسته از فلسفه حسن صباح بوده است، مثل دکتر شریعتی، محمد حنیف نژاد و امیر پرویز پویان که احیاگر جنگ چریکی و عملیات انتحاری حسن صباح محسوب می شوند که مکتب اصالت شهادت است و رد تئوری بقا. 3. عصر انقلاب و سرنگونی شاه. در سال 1973 میلادی امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا به نقطه عطفی از عقلانیت امپریالیستی رسید و آن پیدایش ایدئولوژی کمیسیون سه‌جانبه به رهبری راکفلر بود. این ایدئولوژی موسوم به نئو امپریالیسم است که استراتژی کاملا نوینی برای حکومت واحد جهانی به رهبری آمریکا ارائه داد که حتی جهان کمونیسم را هم شامل می‌شد و اکثر رهبران فکری و سیاسی و اقتصادی و علمی و تکنولوژیکی و بانکی جهان را به عضویت خود درآورد و بسیاری از ایدئولوگ‌های حزب کمونیست شوروی و چین کمونیست نیز به عضویت آن درآمدند که البته در مرحله اولیه مخفیانه بود و این سرآغاز صلح و اتحاد بین کمونیسم و امپریالیسم است و فروپاشی شوروی نیز بخشی از پروژه‌های این اتحادیه جهانی محسوب می‌شود. در این اتحادیه آمریکا و کانادا و همه کشورهای اروپای غربی و مرکزی و ژاپن و چین و بخشی از حزب کمونیست به عضویت درآمد و هدف یک پارچه کردن جهان بود. بخشی از دکترین های این اتحادیه ایجاد انقلابات ضد انقلاب در کشورهای جهان سوم بود و نیز ایجاد حکومت های اسلامی در خاورمیانه به قصد براندازی اسلام از قلوب مسلمانان جهان بود که شاخص‌ترین نمونه آن واقعی افغانستان و طالبان است. دکترین حقوق بشر و دموکراتیزه کردن ملل اسلامی هم بخشی دیگر از استراتژی نئو امپریالیسم بود. اولین دولت برخواسته از کمیسیون سه‌جانبه در آمریکا دولت کارتر بود که مأمور اجرای حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در جهان سوم و ملل اسلامی بود. ایجاد جو آزاد سیاسی در سالهای قبل از انقلاب به دستور شاه از جمله این اهداف بود که در ایران زمینه انقلاب شد و کنترل آن از دست این اتحادیه خارج شد. دکترین اسلامیزه کردن حکومت‌های جهان اسلام به قصد براندازی ایدئولوژیک اسلام از فرهنگ مسلمین و سپس روی کرد مسلمانان به غرب یکی دیگر از اهداف کمیسیون سه‌جانبه بود که در افغانستان و عراق با موفقیت انجام شده است، ولی در ایران برنامه مذکور مطابق میل این کمیسیون به پیش نرفت. ولذا با این که کارتر از انقلاب اسلامی دفاع نمود، ولی اندکی بعد به مقابله با آن برآمد. بنابراین مجوز انقلاب‌های اسلامی در کشورهای اسلامی از جانب نئو امپریالیسم صادر شده بود. باید گفت که ایدئولوگ‌های کمیسیون سه‌جانبه منافع استراتژیک و تاریخی امپریالیسم غرب را مد نظر داشتند و لذا از بسیاری از منافع کوتاه مدت گذشتند. همه ریاست جمهوری های آمریکا و اکثریت رؤسای حکومت های اروپایی از سال 1973 به بعد از اعضای کمیسیون سه‌جانبه بودند. این مسئله درباره چین و ژاپن و شوروی سابق هم مصداق دارد. فروپاشی شوروی حاصل انقلابی در بطن سازمان امنیت و حزب کمونیست به واسطه اعضای کمیسیون سه‌جانبه بود که گورباچوف نیز از جمله آنها بود و نیز رؤسای بعد از وی در شوروی. کنفرانس گوادلوب هم یک جلسه اضطراری کمیسیون سه‌جانبه جهت تصمیم گیری برای سرنگونی شاه بود. دموکراسی به عنوان مغز ایدئولوژی نئو امپریالیسم جهت جهانی کردن اقتصاد غرب از اصول کمیسیون سه‌جانبه است، زیرا یکی دیگر از ارکان این استراتژی ارتباطات رایگان ماهواره‌ای است که فرهنگ مردم جهان را به سرعت آمریکایی نموده و زمینه حکومت واحد جهانی را به رهبری آمریکا فراهم می‌کند. در یک کلام اسلام زدایی از طریق ایجاد حکومت‌های مرتجع اسلامی، دکترین ویژه نئو امپریالیسم برای جهان اسلام بود و این یک تاکتیک جهت استراتژی حکومت واحد جهانی و نظام واحد جهانی و فرهنگ واحد جهانی به رهبری آمریکا است. با درک این واقعه جهانی بهتر میتوان به ماهیت و عمل کرد و رویکردهای انقلاب اسلامی نگریست و قضاوت نمود. وضعیت نیروهای انقلابی در آستانه انقلاب از سال 50 تا 54 شمسی بخش عمده ای از عناصر انقلابی کشته شدند و سازمان‌های چریک‌های فدایی روی به فنا نهاد و با از دست دادن رهبرانش به سازمان خائن حزب توده گرایش یافت و دچار انشعاب گردید و کل قدرتش از میان رفت. سازمان مجاهدین خلق نیز همه رهبران اولیه خود را از دست داد و جملگی یا اعدام شدند و یا در عملیات چریکی کشته شدند و در سال 54 دچار فقدان رهبری شد و لذا عده‌ای عناصر التقاطی با یک کودتای خونین رهبری را در دست گرفته و سازمان اسلامی را کمونیست اعلان کرده و لذا کل پایگاه مردمی این سازمان نابود شد. خیانت این عناصر همانند خیانت کمونیست ها در نهضت جنگل بود. ضربه این واقعه به انقلاب هرگز جبران نشد و یکی از علل سرکوبی کمونیسم بعد از پیروزی انقلاب محسوب می شود. دکتر شریعتی هم در سال 56 به طرز مشکوکی حدود یک ماه بعد از خروج مخفیانه از ایران از دنیا رفت و لذا رهبری عرفانی انقلاب در میان جوانان از میان رفت، هرچند که با مرگ او به ناگاه قلب انقلاب منفجر شد و در تظاهرات های خونین سالهای 56 و 57 پوسترهای دکتر شریعتی قوقایی کرد و حتی به مراتب بسیار بیشتر از عکس های امام خمینی بود. به ناگاه در و دیوار شهرهای ایران را عکس دکتر شریعتی پوشانید. شریعتی رهبر نسل جوان انقلاب بود و امام خمینی رهبر امی. رهبری امام خمینی فقط و فقط با رفتن او به پاریس پدید آمد و اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد، چه بسا انقلاب به مسیر دیگری هدایت می شد و یا به پیروزی نمی رسید و یا این رهبری در دست فرد یا افراد دیگری می افتاد. و چه بسا آیت الله طالقانی در داخل ایران رهبری را به دست می گرفت. امام خمینی تا قبل از هجرت به فرانسه فقط در نزد روحانیت و گروه اندکی از بازاریان و مردم مسن شناخته شده بود. تا قبل از این واقعه دکتر شریعتی و سازمان مجاهدین و فداییان مشهورترین سیمای انقلاب در نزد نسل جوان بودند. ولی فقدان وجودی و اقتدار این سازمان ها و افراد در سال 56 رهبری را به سرعت به سوی امام خمینی انتقال داد. خود امام خمینی هم در مدت اقامتش در پاریس و ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب به تدریج با مفاهیم و الفاظ انقلابی آشنا شد و به واسطه انقلابیون اطراف خودش تعلیم یافت. تا سال 56 هیچ کس و جریانی انقلاب را گمان نمی برد. انقلاب به راستی به صورت یک نزول آسمانی بر مردم ایران فرود آمد و همچون نزول روح بود که یک سال قبلش دکتر شریعتی پیش بینی کرده و در تفسیر سوره قدر به مرحوم طالقانی گوش زد نموده بود. انقلاب در مفهوم مدرن و ایدئولوژیکی آن در نزد امام خمینی موجود نبود. به همین دلیل به این مدت‌ها بدون مشورت با اطرافیانش هیچ سخنی بر زبان نمی آورد. انقلابیون حرفه‌ای و انقلاب شناسان اصیل از میان رفته بودند و اطراف رهبر انقلاب را عموماً افرادی ناآگاه و اکثراً اصلاح طلب و غیر انقلابی فرا گرفته بودند که در رأس آن مهندس بازرگان و گروه او قرار داشتند و برخی از روحانیونی که یا اصلاً سابقه مبارزات انقلابی نداشتند و یا تفکر و ایدئولوژی انقلابی نداشتند. تنها روحانی حقاً انقلابی و ایدئولوگ طالقانی بود و مابقی به تازگی انقلابی شده بودند و عمر انقلابی آنها از مردم بیشتر نبود و تعداد روحانیون انقلابی و زندان کشیده از انگشتان دست تجاوز نمی کرد.